أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در روزهای چهارشنبه پیرامون فقه فضای مجازی، گفتیم که بحث فقه فضای مجازی در سه فصل مطرح می شود. فصل اول فقه اقتصادی فضای مجازی مربوط به مباحث اقتصادی میشه، انواع معاملات، انواع ملکیت ها و مالیت ها در عرصه فضای مجازی که در زمان ما اکثریت رو داره تشکیل میدهد و دیگه چیزی نمانده است که این مباحث اقتصادی فضای حقیقی دیگه به اقل قلیل برسه. اینها الان دیگه همین بحث های فضای مجازی در حوزه مباحث اقتصادی، مخصوصا با پیدا شدن این ارزهای دیجیتال، عرصه بسیار جدیدی پیدا کرده و تحولات خیلی مهمی در این عرصه داره اتفاق میفته. همین در بحث ارز دیجیتال، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی که هست، میدونید یکی از ابزارهای دور زدن تحریم ها همین ارز دیجیتال هست. این ارز دیجیتال یه مقداری به داد اقتصاد تحریم شده ما رسید و الان بسیاری از دار و صفتهای خارجی خارج از فضای تحریم که دیگه بانک ها هیچ کنترلی بر اون ندارن، همین ارز دیجیتال هست که کشور ما الان بسیاری از خریدها و کارهای بین المللی با توجه به اینکه بانک های ما تحریم هستن از طریق ارز دیجیتال انجام میدهند، که خلاصه خیلی هم آمریکایی ها رو به صدا در آورده که ایران تحریم ها رو خیلی هاشو تونسته دور بزنه و از این طریق کارهای خودش رو انجام بده. در هر حال میخوام اینو عرض بکنم که مباحث اقتصادی فضای مجازی خیلی مباحث گسترده، پرکاربرد و در این حال هم پیچیده و فنیه که واقعا تجربه و تحقیق عمیقی را میطلبد. حالا ما که شروع کردیم این بحث را، اگر خیلی هم علاقه من نبودیم، چون یک روز در هفته اصلا به درد این بحث نمیخوره، ما تا بیان یه ذره را بیان کنیم وقتمون دیگه تمام شده، برو تا هفته دیگه دوباره، اصلا این دردهای یک روز در هفته به نظر ما اصلا قابل قبول نیست. تحمیلی بود دیگه، سال گذشته مثلا تحمیل ما گفتیم ما بذاریم ما بحث اصلی فقهمون رو تمام کنیم، بعد این فقه فضای مجازی رو مستمراً در طول هفته داشته باشیم. اصرار کردن که من حالا بالاخره شروع کنیم، ولی یک روز در حالا که شروع کردیم میبینیم به درد نمیخوریم، فایده ای نداره، تا ما میخوایم بحثی رو انجام بدیم خلاصه باید وقت تمام شد و ببریم بذاریم. در هر حال مباحث اقتصادی چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی سه تا رکن اساسی داره که اینها باید روشن بشه، چون در تمام آن مباحث ما با این سه رکنی که عرض میکنم مواجه هست. پس اول باید این ارکان سگانه را ما درستش بکنیم، بعد انشاءالله وارد بشیم در بحث مسائل اقتصادی. این سه رکن چی بود؟ یک، رکن اول بحث مالیت، دو بحث ملکیت. این دوتا را ما قبلا از آغاز سال تحصیلی تا الان این دوتا را پیگیری کردیم و مباحثش را گفتیم. الان وارد میشیم در رکن سوم، مباحث حق. یکی از مباحثی که تو مسائل اقتصادی خیلی مهمه بحث حقه. ما یک سلسله مباحثی داریم تحت عنوان حقوق مالی که اینها حقن توجه فرمودید، مثلا مثل حق خیام، حق شفعه، حق رهن، حق اختصاص، حقوق فراوانی داریم. این حقوق که حقوق مالی هم مثلا جنبه مالی دارن، نه اینکه حقوق مدنی باشه، حقوق مالیه، یعنی برمیگرده به مباحث مالی. اینها هم قبل از ورود در مباحث مالی و اقتصادی باید این حق روشن بشه که ان شاء الله ما در سه مرحله بحث هم را بیان میکنیم. یکی، اولین مرحله تعریف و ماهیت حق. این حق چیه؟ ماهیتش چیه؟ و چه تعریفی ما میتوانیم برای حق ارائه کنیم؟ همونطوری که تو بحث مالیت و ملکیت اولین بحث ما تعریفه، چون تا چارچوبه دقیق این مفاهیم روشن نشه نمیتونید دنبال آثار و لوازمش برید. اول باید چارچوب دقیق اینها روشن بشه. پس فعلا کلام ما در مرحله اولا در رابطه با چیه؟ تعریف الحق. الحق و ما هم وقتی میگن حق خیار، بگه آقا حق خیار رو تعریف کن و بعد نوار حق رو تعریف. حق چیه؟ وقتی که میخوایم تعریفش کنیم چجوری باید این رو تعریف کنیم؟ این مفهوم را به گونه ای که از موارد مشابه خودش بله جدا بشه. حالا برای اینکه با این اهمیت این بحث روشن بشه، من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما در مباحث فقهی یک حق داریم و یک حکم. فرق بین حکم و حق چی؟ خب ما تا حق رو نفهمیم نمیتونیم بگیم. یکی از سوالاتی که معمولا تو مکاسب خوندیم ها، یکی از سوالاتی که معمولا از طلاب میپرسن، میگن آقا فرق بین حق و حکم چیه؟ چه فرقی بین این دو تا هست؟ حالا من یه مثال برای حق میزنم، یه مثال برای حکم میزنم تا خوب روشن بشه. مثال حق واسه چی؟ همین حق خیار. شما خیار فصل داری در یه معامله ای، میتوانی معامله را فصل. حالا خیار شرطه، خیار قهنه، خیار مجلسه، خیار تأخیره، الاخره داری. یک چیزم داری به نام حکم. مثل چی؟ مثل ارثی که از پدر به فرزندش میره. این ارث که از پدر یه مقدار مالی به فرزن میرسه، این رو بهش میگن حکم. اما اون چیزی که در باب معاملات بهش میگن حق. فرق بین اینها میگن چیه بین حق و حکم؟ حق قابل اثباته، اما حکم قابل اثبات نیست. شما حق خیار رو نمیتونی اثبات کنی، حتی میتوانی حق خیار رو تو واگذار به غیر کنی، یکی رو وکیل کنی اون کارش انجام. اما ارث چی؟ ارث مالی که از پدر به فرزند میده. پدر یا من میخوام فرزندم را بهش ارث ندم، ساقطش کنم، مگه میتونه؟ فرزندم میگه آقا من ارث پدر را مالک شده، میگه رسیده. پس بنابراین ما یه حق داریم. اینا مرزهاش باید روشن بشه، تفاوتهاش باید واضح بشه، و این متوقف است بر این که ما اول ماهیت حق را بشناسیم و تعریف بشه. خب حالا میگم سراغ این تعریف. در رابطه با تعریف هم پنج نظریه ما داریم. یک، اولین نظریه، نظریه مشهور فقهاست، مرحوم شیخ سید یزدی حاشیه بر مقاصد داره، مرحوم نائینی ایشان هم تقریرات بحث مقاصد داره، و همچنین ارزم به حضور شما مرحوم آیت الله العلماء حکیم، ایشون هم حاشیه‌ای بر مقاصد داره به نام نهج الفقهاء. تمام این اعظم بزرگان تعریف اول رو گفتن، گفتن که حق عبارت است از همان ملک، حق همان ملکیت با یک تفاوت، و اون تفاوت این است که متعلق حق با متعلق ملک فرق داره. ذات حق همون ملکیته، یعنی شما در حق مالک شدید،
اما اون مملوک که شما مالک شدی فرق میکنه با بحث ملکیت. پس تفاوت بین ملکیت و بین حق تفاوت از نظر ذاتی نیست، از نظر متعلقه. توضیح گذاره، حالا اینو توضیح بدیم. متعلق ملکیت به طور کلی سه چیز میتونه باشه. یک وقت متعلق ملک عین خارجی، مثل کتاب، مثل خانه، شما مالک کتابی، مالک خانه. یک. دو، قسم دوم، اونجایی که متعلق ملک یک امر در ذمه است، عین خارجی نیست، در ذمه است. مثل کسی که بیع سلف کرده، کشاورزها بیع سلف میکنن گندمشون رو قبل از آنی که درو کنه میفروشه، میفروشه نگاه ها مثلا این زمین مثلا 100 خروار گندم داره، جلوتر میشه پولشو میگیره. الان اون خریدار مالکی گندم شده، اما گندم خارجی یا گندم در ذمه، گندم در ذمه که اسمشو میذارن بیع کلیه در ذمه. کلیه در ذمه، این هم قسم دوم. پس یک وقت ملکیت به چی تعلق میره؟ عین خارجی. یک وقت ملکیت به چی تعلق میگیره؟ ذمه. این دو تا سه. گاهی از اوقات متعلق ملکیت نه عین خارجیه نه ذمه، نه عین خارجیه نه ذمه. اینو بهش میگیم حق. حالا مثالش عرض میکنم، اون دو تای اولی این ملکیت، این سومی که میگیم حق، اونجاییست که متعلق او نه از نوع عین خارجیه، ببینید نه از نوع چیه؟ ذمه است. توجه فرمودید. مثلا میگیم حق الخیار. الان این حق الخیار، اختیار قصدی که شما دارید، به چی تعلق گرفته؟ به عقد. این عقد، این عقد نه عین خارجیه نه ذمه است، نه عین خارجیست و نه ذمه. یا مثلا حالا یکی دو تا مثال بزنیم. مثلا میگن حق الجنایت. حق الجنایت چیه؟ اگر یک عبدی جنایت کرد بر یک شخص، مثلا بعد فرمایید یا کشته یا مثلا او را ناقص الخلقه کرده، خب عبدی جنایت کرد، اون مجنی علی نسبت به این عبد حقی پیدا میکنه که چیکار کنه؟ که این را بفروشن و بعد چی بشه؟ بفرمایید. و بعد وقتی که این را میفروشن، از پول فروش او اون دیه خودش را برداشت. الان بهش میگید چی؟ حق بول. الان حق به چی تعلق گرفته؟ جنایت. الان جنایت چیه؟ عین خارجیه؟ نه. آیا یه امر ذمه؟ نه. متعلق حق الان اون جنایته. این جنایت بشه بزنیم حق الجنایت. این حق الان متعلق به جنایت شده، در حالی که این جنایت بفرمایید عین خارجیه؟ نه. آیا ذمه است؟ نه. اینه بهش میگیم. پس من آوریم طبق تعریف اول میگن آقا حق ذاتن و ماهیتن همون ملکیت و سلطنته، ولیکن تفاوتش با ملک، گاهی میگن ملک گاهی میگن حق، تفاوتش با ملک از نظر چیه؟ متعلقشونه. ذاتن همون ملکیته، اما به لحاظ متعلق اون مواردی که در فقه بهش میگن ملکیت، اونجاییست که اون سلطنت و مالکیت به عین خارجی تعلق بگیره یا به چی تعلق بگیره؟ ذمه. این اصطلاحا تو اصطلاح فقها به این میگن ملک. حق کجا میگن؟ اونجایی که اون ملکیت و سلطنت به چیزی تعلق گرفته که اون شی بگید نه عین خارجیه و نه یک امر ذمه. حق الهزانه، حق الولایه، حق الخیار، حق الرهانه، حق ارزم به حضور شما که جنایت، اینا همه اقسام حقوقی هستن. متعلق اینها رو که اگر شما بله اگر متعلق اینها رو شما نگاه کنید ببینید متعلقشون نه این خارجیه به برمایی نه چیه نه زمین می شود. این تعریف اولیست که در اینجا مشهور بیان کرده اند و حق را به این کیفیت توجه فرمودید مطرح نمودند. خب این تعریفی اشکال دارد، نمیتونید بپذیرید این تعریف. اشکالش چیه؟ اشکال چی هست؟ فقها ها یک موردی را از موارد حق ذکر کردن که در اون مورد قطعا ملکیت امکان ندارد. خوب دقت کنید، این تعریف میگفت حق همان چیه؟ ملکیت، فقط متعلقش فهم کنه. یعنی هر کجا حق هست یه نوع ملکیتی هست، نهایتا متعلقش نه این خارجی ساند من. پس هر کجا حق رو فرض میکنی باید چی باشه؟ مالکیت هم باشه، مالکیت هم حتما باید باشه. اشکالی که در این تعریف هست این است که ما یک مورد داریم از مواردی که فقها در اون مورد قائل به حق شده هم، اما ملکیت در اونجا معنا ندارد و فقها اونجا ملکیت قائل نیستن. خب یه ماده نقص شما پیدا کنید تعریف به هم میده، یه دونه یه مورده، ولی همین یه مورد کافی است که این چون تعریف باید جامع افراد و مانع تغییر باشه دیگه. حالا نیست، کجاست حق قول اختصاص؟ در مورد حق قول اختصاص حق داریم اما ملک نداریم. حق قول اختصاص کجاست؟ خوب دقت کنید، حق قول اختصاص مربوط به اون خمری می شود که در مسیر سرکه شدنه. عزیزان میدونید وقتی میخواد سرکه درست بشه انگور را در یه ظرفی میریزن، توجه فرمودید، در به اون ظرف را میبندن، زیر آفتاب بالای پشتوام هم میذارن، آفتاب میخوره به این انگور، این انگور یواش یواش فاسد میشه. انگور وقتی که فاسد میشه بخواد برسه به سرکه بشه، تا وقتی میخواد سرکه بشه قبل از آنی که تبدیل به سرکه بشه چی میشه؟ خمر میشه. خب حالا همین لحظه که الان خمره، فقها میگن این چیزی که الان خمره ملک این آقا نیست، چون هم ملک قرار نمیگیره، ولی این آقا حق اختصاص داره که بماند تا بعد از سرکه بشه. اگر کسی بیاد همین وسط بزنه این ظرف این آقا را بریزه و بشکنه ضامنه، چون حق این حق را ولی اون ملک نیست، الان هم به ملک نیست، ولی در مسیر این آقا شارب الخمر میشه، بخواد خم بخوره که این انداخته که سرکه بشه، انگور را بیشه برای این که سرکه بشه، لامحاله در مسیر سرکه شدن حتما باید خمر بشه. خب حالا یک کسی که در این موقعی که الان این آب انگور تبدیل به چی شده؟ تبدیل به خم شده و میخواد بعدن 10 روز دیگه 20 روز دیگه 1 ماه بعد این تبدیل به سرکه بشه، این لحظه ای که الان خمره شما بفرمایید مالک هم یا مالک نیست؟ مالک خم اصلا قابلیت ملک نداره، ولی میگن حق اختصاص داره. یعنی این آقا اولا هست و این حالت خمریه الان به این آقا اختصاص داره. خب آقایی که میگفتن حق همان ملکیته اینجا جواب بده، حقا حق کن املا، شما بگید حق کن املا، حق کن حق اختصاص اصلا تو فرمت نشده حقون. حالا بفرمایید حاضا ملک کن املا لیکن به ملکن، شما که میگفتید حق هر کجا هست ملکم هست، این حق همون ملکیته، میگیم این ماده نقلش اینجا هم هست ولی ملکیت. مثال دیگه نیشنی بزنید، این هم یاد اتفاق میفته، شبیه همین مثال اول ما. مثال بعدی ماده چیه؟ شیره انگور که میخوان درست بکنن. شیره انگور میده چجوری درست میشه؟ آب انگور را میجوشانند. وقتی که آب انگور را جوشه به مجرد غلیان این چی میشه؟ بگی نجس میشه و قابلیت ملکیت دیگه نداره. تا که لغاب سلطه دو سوم این آب انگور بره دیگه قلیز میشه تبدیل میشه که اون موقع اکلش جایزه به فرمایی که از نجاست هم در میاد. حالا این بگید این آب انگور بگید جوشیده و ذهاب سلطین هم نشده در این بگید این الان ملکیتی ندارد چون این شراب میشه دیگه، یعنی همون حالت حرمت را پیدا میکنه، حتی نجاست هم پیدا میکنه در حالی که این آقا چی داره؟ حق اختصاص داره، یعنی مال همین آقایی که دارن این کار میخواد انجام بده. فعلا هاذا الاساس، پس بنابراین تعریف اول که میگه ماهیت حق همان ماهیت ملکیته، فقط اختلافش با از نظر متعلقه. خب لازمه این تعریف هست که کل ما کان حق و کان ملک، هر کجا که حق بود ملکم باید باشه. خب ما الان یه مورد پیدا کردیم که حق هست ولی ملک نی، اسمش چی بود؟ این حقه حقل اختصاص، در همین مثالی که خدمتتون عرض شد. پس تعریف اول باید بذاریم کنار. دو تعریف بود، تعریف دوم تعریف محقق خراسانی صاحب کفایت. صاحب کفایی یه حاشیه‌ای بر مقاصد داره، خیلی مختصر. اصلا صاحب کفایی نمیدونم که میروزن اصلا اخلاقشون و سلیقه‌شون مختصر رویی بوده. حاشیه‌ای بر رسائل داره بسیار مختصر، حاشیه‌ای بر مقاصد داره بسیار مختصر، ولی بسیار پرمعنی بر ماخون مختصر میگفته، ولی نه اختصاری که مخل باشه، نه اختصار مطالب را بلند بوده چجوری ولی جمع کنه و کوچک و گزیده بده ولی درست و کامل بفهمه. در حاشیه مکاسب صفحه 5 محقق خراسانی اعلی الله مقامه اینطور میفرمه، میفرماید که الحق اعتبار مجهول الکون لهو آثار منها السلطنه. دقت کنید، الحق اعتبار مجهول الکون، حق یک اعتبار اقلاییه، اقلا اعتبار میکنن اما ماهیتش مجهوله، از آثارش میتونیم بشناسیم، خود ذاتش نمیتونیم بشناسیم. بعضی از اینها ماهیت قابل شناسانی آثارش رو میتونیم بفهمیم. میگه الحق اعتبار مجهول الکون له آثار منها از جمله اون آثار از سلطنه، سلطنه از جمله آثار منها سلطنه. این تعریف محقق خراسانی اهل الله ما. اول ما تفاوت این تعریف رو اجازه بدید با تعریف اول براتون بگیم، بعد وارد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی بشیم. این تعریفی که آخوند فرموده با تعریف قبلی دو تا فرق. یک، اولا در تعریف گذشته میگفتن ماهیت حق معلومه، همون ملکیت. آخوند میگه نه، ماهیت حق مجهول، ماهیتش نمیدونه. این یک تفاوت. تفاوت دوم اینه که در تعریف اول میگفتن ملکیت و سلطنت همون ذات حقه، آخوند میگه سلطنت و ملکیت اثر حقه، خودش نیست. آنچه را که در تعریف اول ذات حق میدانستن، مرحوم صاحب کفایی را اثر حق میدانند. چی فرمون در تعریف؟ اعتبار مجهول الکن لهو آثار منها از سلطنت، سلطنت هم ملکیت دیگه، هم ملکیت. میگه در اینجا توجه فرمودید اون ملکیتی که در تعریف اول میگفتن ذات و ماهیت حق، مرماخون دیگه نه، این اثر اختزافش نیست، اثر و نتیجه او هست. بله، آقا در اساس این هم تعریف دوم. پس صاحب کفایه میفرماید ما ذات و ماهیت حق رو نمیتونیم تعریف کنیم، از طریق آثارش میتونیم شناسایی کنیم که اثر اون چیه. ببین اثر اون چیه؟ سلطنته. از طریق این اثرش که عبارت است از سلطنت، ما میتوانیم اون اثر را، اون حق را تعریف کنیم. حالا بذارید یه سوال منطقی ازتون بکنم. به نظر شما این تعریف آخون که تعریف به اثره، از نظر منطقی این تعریف رو چه تعریفی بهشون گفتیم؟ حدی گفتیم یا رسمی گفتیم؟ رسمی. او اولی که تعریف حدی، چون اونا داشتن ماهیتشو میگفتن. این آخون دیگه نه، ما ماهیتشو نمیگفتیم، اثرشو. اگر کسی بیاد بگه از انسان و حیوان و ناطق، این تعریفش میشه حدی. اگر بیاد بگه از انسان و ذات کن ماشه، این که تعریف تعریفه. در واقع این تفاوت بین تعریف آخوند و اون در اینجا تحقق پیدا میکنه که تعریف، البته اینو خدمتتون عرض کنم، وقتی اینجا تعبیر به حد و رسم میکنیم از باب مسامحه است، چون ملکیت و حق مفاهیم فقهی، مفاهیم اصولی، امور اعتباری است. امور اعتباری اصلا تعریف حقیقی، حدی و رسمی ها اصلا ندارن. اگر بیا اینجا این تعابیر را میکنیم از باب مسامحه است، بخواستم ذهنتون با اون اصطلاحات منطقی هم در اینجا آشنایی پیدا کنه و تفسیر کنه. این هم تعریفیه صاحب کفایه. پس بنابراین صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه حق را به صورت تعریف رسمی گفته و میگه مهمترین اثری که ما برای حق میتوانیم داشته باشیم بحث چیه؟ بله، بحث سلطنته. خب در اینجا هم یه نقدی بر تعریف صاحب کفایه هست. بگم در این داره وقتمون هم گذشته که این تعریف دوم هم جمع بشه میره با هم خیاله. نقدی که بر تعریف صاحب کفایه هست این است که شما فرمودید حق اثرش سلطنته، سلطنت اثر حق. این هم باز نقد. ما بعضی جاها میبینیم که حق هست اما سلطنت به معنای اصلی خودش اونجا نیست. توضیح داده. توضیح این مطلب اینه که سلطنت وقتی که در جایی تحقق پیدا کنه این باید ثمراتی باشه. از جمله ثمرات سلطنت قابلیت اثباته، باید بتونه اثباتش کنه. کسی که سلطنت داره مثل مثلا حق خیال، من میتونم چکار کنم؟ اثباتش کنم. پس اگر حق اثری سلطنته، اثر سلطنت هم چیه؟ قابلیت اثبات. در حالی که بعضی از حقوق هستن قابل اثبات نیستن، نمیشه اثباتش کنم. هر حق اما نمیشه اثباتش کنم. مثل چی؟ حق الولایه، حق و جمع ولایت برفرده، این حقش، این جزء حقوقه، حق ولایت، حق ولایت داره با وجود هم و با وجود. یا مثلا فقیه جامع و شرائط، این هم حق ولایت داره، حق ولایت. خب بفرمایید که حق ولایت قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست؟ پدر میگه من ولایتمو اثبات کردم، نمیشه اثبات. جد بگوید من ولایتمو اثبات کردم، میشه؟ نمیشه. فعلا آزال اساس این که صاحب کفایه فرمون حق اثر سلطنته، عرض ما این است که هر کجا سلطنت باشه باید قابلیت اثبات باشه. در حالی که در مواردی حق هست اما قابلیت اثبات نیست، دو تخت ولایت. پس میخوانیم حق و منای سلطنت نیست، باید بگیم من دیگه دارش پیدا کنیم. خب اینجا دو تعریف رو محض کردیم، میماند سه تعریف دیگر که انشاءالله به اون تعریف نهایی برسیم. تعریف آخر تعریف مختار ما و تعریف نهایی انشاءالله به اونجا برسیم. حالا اینها رو باید در سه آینده بررسی کنیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الله.